سخنرانی حجت الاسلام رفیعی با موضوع بیهوده‌گویی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما و شما رو مشمول رحمت واسعه خودش قرار دهد و انشاءالله روزه ما، عبادات ما مقبول درگاه الهی واقع شود برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت کند. بحث ما این روزها در بیماری ها و عوارض روح بود، آن چیزهایی که موجب می شود روان انسان بیمار باشد و موجب می شود سلامت قلب انسان رو لطمه بزند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. عرض شد در قیامت قلب سالم، خالی از زنگار، خالی از ریب، خالی از بفرمایید که قساوت پذیرفته است. شناسایی این بیماری ها که در روایات ما دقیقا اشاره شده، گفتم روزهای قبل در دعای هشتم از صحیفه سجادیه امام سجاد 44 تا از این بیماری ها رو شمرده است و توصیه میکنیم عزیزان مخصوصا به صحیفه سجادیه بیشتر اهمیت بدن این زبور آل رسول و این کتابی که دعاهاش به سند صحیح از سید الساجدین علیه السلام رسیده است. در روایت مفصلی که امام کاظم علیه السلام دارند و لشکر عقل و جهل و معرفی کردند به 75 تا از این بیماری ها اشاره کرده است که نشانه جهل و نادانی و عدم خرد و عدم اندیشه است. ما روزهای قبل به بعضی از اینها اشاره کردیم. امروز من میخوام به یک مورد اشاره کنم که تو همون روایت امام کاظم هم آمده، تو دعاهای صحیفه هم هست، تو روایات هم اشاره شده، و اون پرهیز از حذر و بیهوده‌گویی است. روایات فراوانی داریم: اجتنب الحذر، حذر با هی دو چشم، دالزال و ر، حذر. ببینید زبان گناهانی که بهش مرتکب میشه و ارتکاب پیدا میکنه، بعضیش مشخصه مثل غیبت، خب قرآن هم ذکر کرده حرام هم هست، یا دروغ یا تهمت، اینها گناهانی است که از زبان صادر میشه، کم هم نیست تعدادش. اما گاهی انسان تو زندگیش یه مطالبی میگه که ممکنه عنوان غیبت روش نباشه، عنوان دروغ روش نباشه، عنوان تهمت روش نباشه، حتی راست هم باشه، اما بیهوده است، سخن بی ربطه، بی تأثیره. اینو میگن حذر. اینی که تو روایت واقع شده است: اجتنب الحذر، بپرهیز از سخن بیهوده، سخن یاوه، سخن بی تأثیر، سخنی که خلاصه در روایت داریم موجب میشه ملالت مردم فراهم بشه، ناراحت بشن. حتی ممکنه دروغ هم نباشه، راست باشه، اما بالاخره لحن سخن یه جوریست که مردم رو ملول میکنه، ناراحت میکنه. در حدیث داریم از این جور سخنها بپرهیز و دوری کن. اجتنب الحذر، بپرهیز از حذر. فإن أيسر جنايته الملامة، حداقل تأثیری که سخن حذر و بیهوده داره ملامت و سرزنشه، دور کردن دوستانه. در حدیث دارد دوستان رو دور میکنه. اثر دیگه دارد که اجتنب الحذر فانه یکسب العار، از سخن بیهوده و سست و بیمبنا بپرهیز، چون موجب آر میشود، موجب ننگ میشود، آبروی انسان رو میبرد. این مورد بحث من است که حالا مصادیقش هم براتون میگم چیه و چه چیزایی رو میگن حذر، ولی خواستم اهمیت مطلب روشن بشود که کلامهای بیهوده و کلامهای یاوه، کلامهای بیمبنا، اینها رو در اصطلاح روایش حذر میگویند یا بیهوده گویی. و شما عزیزان میدانید فوق العاده مسئله زبان و کنترل آن مهم است، چون ماها خیلی همونم مبتلا هستیم به این گناهان زبانی و گرفتار هستیم. حدیث داریم الکلام فی وساقک، کلام در اختیار توست، مالم تتکلم، تو حرف نزدی زمامش دست توست. و اذا تکلمت انت سرت فی وساقه او وساقه، وقتی حرف زدی تو میشی در گرو کلام، دیگه کلام اختیار داره تو میشه. تو نگفتی شما اختیار داره کلامی، ولی وقتی گفتی کلام اختیار داره شماست، اون دیگه شما رو جهت میده، یا آبروتو میبره یا بالات میبره یا پایینت میاره، یا شخصیت بهت میده یا شخصیتتو میکوبه. لذاست که امیرالمومنین میفرماید تکلمو تعرفو، هر که حرف بزنه شناخته میشه. تکلمو تعرفو، شناخت انسانها یکی از راهاش کلامشونه. المرع، داریم انسان زیر لسانش مخفی شخصیتش با زبان است که شناخته می شود. و فرهنگ گفتار رو ما باید از قرآن یاد بگیریم. عرض کردم بحث من روی این نیست که دروغ حرامه، اون مشخصه، غیبت حرامه، تهمت حرامه، اون جای خود. حرفای بیهوده، حرفای شکننده، یه روایتی براتون بخوانم از پیغمبر گرامی اسلام که این روایت از امام صادق هم رسیده، بعد بیام توی بحث حذر و بیهودگویی. شخصی آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله من چند تا سوال دارم از شما. در یه روایتی هم از امام صادق رسیده که امام صادق فرمود شخصی کیلومترها راه رفت، یه حکیمی رو پیدا کرد، خب من این سوالات رو میخوام از تو بپرسم. هم تو اون روایت هست، هم از پیغمبر اکرم این روایت رسیده. پنج شش تا سواله. اسکر یا رسول الله ما اعلا من السما، چی از آسمون بلندتره؟ چی از آسمون بلندتره؟ ما اوسع من الارض، چی از زمین گسترده تره، دامنش بیشتره؟ یا رسول الله چی از دریا غنی تره؟ خب دریا غنیه، این همه آب و حیوانات و در رو همه چیز درش هست، اونی که از دریا غنی تره چیه؟ غنای از دریا بالاتر. یا رسول الله اونی که از سنگ سخت‌تر است چیست؟ اصلب من الحجاره است. یا رسول الله اونی که از آهن از آتش شدیدتر است، حرارتش بیشتر است چی؟ اونی که سخت‌تر و سنگین‌تر از کوه است، از جبال اثقل است، او چیست؟ پیغمبر اکرم فرمودند اعلای از آسمان حق است، حق بلند است، هر کجا باشه انسان هم به اعادش هم به گرفتنش خوشحال میشه، حق بلندتر از آسمان. رسول خدا فرمودند اونی که از زمین گسترده تر است عدالت است، اوسع من الارض است، اونی که از دریا غنی تره قناعت، آدم قانع بی‌نیازه، آدم قانع غنی ثروت دارد. اونی که از سنگ سخت‌تره فرمود قلب کافره، شما کافر رو حریفش میشه بشی، سنگ رو با یه مته‌ای با یه مینی با یه بمبی میشه منفجر کرد، اما ابو جهل رو با هیچ چیز نمیشد منفجر کرد. تا اون لحظه ای هم که سر از بدنش جدا میکردن به پیغمبر ناسزا میگفت، تندی میکرد، این طبیعتاً سخت‌تر از سنگ است. فرمودن اونی که از حرارت آتش شدیدتره حرسه، آتش یه جایی رو میسوزانه، اما حریص یه دنیایی رو با آتش میکشه. حریص یه عالمی رو در دچار طعمه و حریق میکند. عرضم این تکشه، یا رسول الله، اونی که خیلی سرد است از زمهریرم سردتره. فرمودن یأس از رحمت خداست، که خوب نیست، یأس سرد است. اونی که از کوه سنگین تره، فرمود حرفای ناشایست است، حرفای مستهجن، تهمت. واقعا اینطور است، گاهی یک حرف، یک کلام برای یک انسان از کوه سنگین تر است، از صخره سنگین تر است. این عرض کردم برای اینکه اهمیت کنترل لسان و اهمیت بکارگیری الفاظ شایسته و پسندیده رو متوجه بشیم. خب حذر به چی میگن؟ من 4-5 تا مصداقش رو امروز برای شما میشمرم، دقت کنید. اینایی که من میگم حذر است، یعنی بیهوده گویی است. یک، روایت داریم کلام مستهجن، کلمات قبیح. حالا ممکنه فحشم نباشه، ناسزا هم، اما تحقیر توشه، کوبیدن توشه، اینو میگن کلام مستهجن. این یک مصداق حذر است، استهجان در کلام و تندگویی و در واقع نیش و سرزنش و تعییر داشتن تو کلام. این یک مصداق حذر است که ما باید از قرآن یاد بگیریم چگونه سخن گفتن ما یاد میده. هدو الی طیب من القول، میگه بشتابید به سخنهای پاکیزه. قولو قولا سدیدا، بروید سخنهای محکم، استوار، با پشتوانه. کلام مستهجن، چیزی که باعث قتل متوکل عباسی شد. متوکل میدونید 41 سال داشت وقتی به درک واصل شد، و متوکل عباسی خیلی جنایت کرده، خیلی آدم کشی کرده، خیلی نسبت به سادات سختگیری کرده. یه شب توی جلسه ای، 2-3 روز بعد ماه رمضان هم بود، شب 3 یا 4 ماه شوال، توی جلسه ای شراب خورده بود و مست، شروع کرد ناسزا گفتن به پسرش. فحش بدی داد به پسرش، کلام مستهجن و قبیحی گفت نسبت به فرزندش منتصر. او هم همونجا کینه پدر رو به دل گرفت، شبانه غلامها رو خبر کرد، گفت پدرم رو به قتل برساند، چون به من ناسزا گفته. البته به حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت هم ناسزا گفته بود، فحش داده بود. ریختند تو خانش. فتح ابن خاقان وزیرشه، کنار دستشه، خودشو انداخ رو بدن متوکل، گفت نمیگذارم امیر رو به خلاف بشه قتل برسانید. گفت ایشون هم بکشید که خیلی نگران کشته شدن امیرش نباشه. هر دوشون یک شب به درک واصل شدن، منتصرم فردا به قدرت رسید، منتصر عباس. البته پدر کشتن عمر انسانو به شدت کوتاه میکنه، کسی نمیدونه پدرش رو به قتل برسانه. این کار نمیخوام بگم مورد تایید است، اتفاقا عمر منتصر خیلی کوتاه شد، 6 ماه بیشتر خلافت نکرد. اما عرضم رو این بودشه، یک کلام مستهجن قبیح و ناشایست سر متوکل رو با اون قدرت و با اون هیبت و با اون جنایات برباد داد. این نتیجه مستهجنگویی است. آقا امام جواد تو کوچه های مدینه قدم میزد، فرماندار خبیثی داشت مدینه، اومد به امام مراجعه کرد، رو به امام کرد، گفت شما شراب نوشیدی. خیلی امام متأثر شد، فرمودن گوشت و پوست و خون ما هیچ ارتباطی با شراب و خمر ندارد، این تهمت و این ناسزاگویی محض است. خودش مست بود، لایعقل بود، به امام جسارت کرد. امام نفرینش کرد. مدتی نگذشت خلیفه مرکزی بر او غضب کرد، این فرماندار رو خواست و اعدام کرد. راوی میگه رفتم خدمت آقا امام هادی، گفتم آقا فرماندار مدینه کشته شد به دست خودشون، اللهم اشغل الظالمین به ظالمین. میگه امام 22 مرتبه فرمودن الحمدلله الحمدلله الحمد، از بس خوشحال شد. گفتم آقا نمیدونستم اینقدر خوشحال میشه، زودتر بهتون خبر میدادم. فرمودن این به پدر من جسارت کرده بود، کلام مستهجن و قبیح و تهمت به پدر من زده بود، به خاطر این من خوشحال شدم که به سزای لسان و گناه زبانش رسید. اینو میگن کلام مستهجن، کلام ناپسند. یه وقتی پسر عبدالله ابن زبیر وارد شد بر مروان. عبدالله ابن زبیر میدانید بعد از قضیه کربلا و اینها ادعای خلافت کرد و مکه و مدینه رو دست خودش گرفت و حکومت 2 شق شد. یه شق شد مکه و مدینه و حجاز، یه شق هم شام. عبدالملک مروان فرستاد حجاج ابن یوسف ثقفی رو، نهضت و قیام عبدالله ابن زبیر رو به اصطلاح سرکوب کردن، او رو به قتل رساندن و مجدداً این دو شهر برگشت به حکومت مرکزی. یه پسری داره عبدالله ابن زبیر به نام ثابت، وارد شد بر عبدالملک مروان. تا وارد شد عبدالملک مروان شروع کرد به پدر و جدش یعنی عبدالله زبیر و زبیر بشارت کردن و تندی کردن، چنین بودن چنان بودن. پسر عبدالله ابن زبیر هم گفت عبدالملک پدر تو مروان و جد تو حکم جفتشون لعنت پیغمبر شاملشون شد و پیغمبر اونها رو تبعید کرد، راند و بیرون کرد و بارها اونها رو لعن کرد. که میگن عبدالملک مروان خیلی تأسف خورد، گفت کاش من از پدرش یاد نکرده بودم، چون یه چیزی گفت که برا من گران تمام شد پیش مردم. این از که ننگداش عبدالملک، چون هم پدرش مروان و هم جدش حکم اینا نفرین شده پیغمبر بود. این از دیگه وقتی یه چیزی گفته میشه یه چیزی هم داشت شنیده میشه. وقتی یه چیزی در واقع استهجان در کلام بیاد، خود به خود کلام رو میآورد. این یک مصداق حذر و بیهودگویی که تو روایات ما تأکید شده ازش پرهیز کنیم. اما دوم، عنایت بفرمایید، اینایی که امروز میشورم مصداق حذر است. دوم، تو روایت داریم از چیزی که به شما مربوط نیست، تأثیر تو زندگی شما نداره، سوال نکنید. قرآن هم میفرماید لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یه جاهای جای سوال نیست. بعضی چیزا سوال کردنش یا انسان رو ناراحت میکنه، یا از اون کسی که سوال میکنی او رو به زحمت میاندازه، یا اثری تو این سوال نیست، ثمره‌ای برش مرتب نیست. حضرت موسی وقتی خواست دنبال خضر بیاد باش تمام کرد، خب جناب موسی یه شرط داره، هر کار میکنم سوال نکنی، نگی چرا این کار کردی. خب چش دنبالش را افتاد، اول حرکتی که انجام داد سوال کرد چرا این کار کردی. مگه نگفتم سوال نکن؟ قرار بود سوال نکن. خب ببخشید عذرخواهی میکن. حرکت دوم، کشتی رو سوراخ کرد، چرا این کارو میکنی؟ تو قرار بود سوال نکنی، چی گفت سوال کنی. حرکت سه تا حرکت از خضر دید هر سه رو سوال کرد، کشتن اون غلام، اصلاح اون دیوار، سوراخ کردن کشتی. مرحله سوم خضر گفت هازا فراق بین و بینه، نه من به درد تو میخورم نه تو، ما باید هم جداش، تو صبر نداری، حوصله نداری، تو این میخوای سوال کنی، رمزشو سر داری بیر. رمز اینا رو بهت میگم اما از تو جدا میشه. ببینید سوال، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی پسرش رفت بالای اون کوه فریاد زد بابا من از تو جدا شدم، از خدا خواست خدایا اگه میشه این پسر برگرده، آیه نازل شد. البته این آیه بعدر این جریان رو نقل میکند راجع به حضرت. قرآن میفرماید انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، این فرزند تو نیست، عمل غیر صالح است، تو خط تو نیست، تو مکتب و مرام تو نیست، سخن تو رو گوش نمیده. بعد قرآن در ادامه فرماید جناب نوح لا تسألنه، سوال نکن از چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری، به نفع تو نیست، ثمره ای ندارد که این پسر همراه تو باشد. پس ببینید قرآن کریم از سوالی که گاهی برای انسان ضرر داره، گاهی ممکنه موجبات سختی و زحمت رو فراهم کنه. پیغمبر اکرم فرمود مردم حج واجب است، یک کسی باید رفت چند بار در سال در عمرمون واجبه؟ فرمود برای چی میپرسی؟ وقتی میگم واجبه یعنی یک بار واجبه، نمیترسی بگم هر سال وقت به زحمت بیفتید؟ اصل قضیه گاو بنی اسرائیل چرا به اینجا کشید؟ خدا فرمود گاوی ذبح کنید، اگه گاو پیدا میکردن میکشتن، اینقدر براشون زحمت ایجاد نمیشد، هی سوال کردن زحمت ایجاد، چه رنگی باشه، چقدر غذا بخوره، کجا باشه، چه جور باشه، هی پرسیدن تا پاسخ سوال منحصر شد در یک بقره مخصوص، صاحبش هم این بقره رو گران نشون داد. و لذاست که عرض میکنم سوال کردن گاهی موجب سختی میشه. لا تسألو، برای امام زمان ارواح و نافدا یک کسی نامه نوشت از طریق نماینده امام زمان که فلسفه غیبت شما چیه؟ چرا غیبت نمودید؟ و متى الظهور، ظهور کی خواهد بود؟ امام در پاسخ از طریق وکیلشون نوشتن این آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، از چیزهایی که اگه سوال کنید باعث ناراحتی شما میشه سوال نکنید، به نفع شماست نپرسید. این یکی از مواردی است که از حذر و بیهوده گویی، سوالای بیخود بی ربط. مثلا بنده خدا سخنرانی میکرد، آمد وسط جمعیت بلند شده که سیاه جاقا ببخشید خانم شیطان اسمش چیه؟ من چه میدونم خانم شیطان کی هست که اسمش چی باشه؟ گفت بیا جلو در گوش خودت بگه. آمد جلو در گوشش که ناسزای تندی گفت فلان فلان شده، من چه میدونم نام زن شیطان چی؟ تو جمعیت سخنرانی منو متوقف کرد. رفت نشست، گفتن چیزی بود اسمش؟ گفت خیلی سخت بود، خودش بره سوال کنی، در گوشتون باید بگی. یا آقا الاغ حضرت مثلا فلان چرنگی بوده. چه میدونم چرنگی بوده؟ سوالاتی که گاهی یا پاسخ ندارد یا پاسخش به زحمت میاندازه. یه تاریخی داره جالب راجب مأمون، میگن مأمون میگه من معنای این آیه رو خوب میفهمم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، از چیزای سوال نکنید که اگر اطلاع پیدا کنید ناراحت میشید. و من میفهمم معنای این آیه رو، خوب برام جا افتاد. گفتن چجور؟ گفت یک روز رفتم توی کاخ، دیدم زبیده مادر امین است، نامادری مأمونه، دیدم نشسته تو فکره، سرش پایین ناراحت. گفتم چیه مادر ناراحتی؟ مادرش نبود، مادر امین بود. چیه ناراحتی؟ گفت کاری نداشته باش، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، از چیزی سوال نکن که اگه برات توضیح بدم ناراحت میشی. اصرار نکن، چه کار به حال من داره؟ اصرار کردم، بیشتر تحریک شدم، گفتم نباید بدونم چرا ناراحتی. گفت داشتم فکر میکردم چطور شد تو به قدرت رسیدی. گفت چطور شد من به قدرت رسیدم؟ گفت پدر تو هارون الرشید با من ازدواج کرد، زندگی خوبی هم داشت، من خودم او رو مجبور کردم با این کنیزی که در آشپزخانه داشت، کنیز سیاه چهره‌ای که بسیار هم منفور بود از نظر پدرت، توی یک جریان شطرنج بازی وقتی من از پدرت بردم بازی شطرنج رو، اصرار کردم که با این کنیز ارتباط داشته باشه و هم بستر بشه. هر چه پدرت اصرار کرد من تنفر دارم، مایل نیستم. گفتم نه، به خاطر اینکه من برنده شدم باید این کار صورت بگیره. پدر تو با اون کنیز سیاه چهره‌ای که در آشپزخانه ما کار میکرد هیچ محلی از اعراب نداشت، ارتباط برقرار نمود و تو نتیجه اون ارتباطی، تو به دنیا آمدی. من داشتم فکر میکردم با دست خودم چطور موجب تولد تو رو فراهم کردم که تو پسر من رو بکشی، امین پسر زبیده است، او رو کشتی و حالا بر اریکه قدرت نشسته ای. با رسیدن به این وضعیت و با کشتن فرزند من، میگن خیلی مأمون متأثر شد. گفت کاش سوال نمیکردم، لااقل نمیدانستم، خبر نداشتم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم، اینم یک مورد. مورد سوم، دقت بفرمایید، اینایی که میگم حذر و بیهودگویی است که در روایت داریم اجتنب الحذر، بپرهیز از بیهودگویی، که انه یکسب الار، چون تو زندگی انسان آر می آورد. بپرهیز از بیهوده گویی، چرا؟ چون ملالت می آورد. بپرهیز از بیهوده گویی چون رفقات رو از تو طرد می کند. یکی از مصادیقش عرض کردم کلام مستهجن است، یکی هم سوال کردن در مواردی که انسان بهتر سوال نکند. مصداق سوم بیهوده گویی تملق بیمعروف بدون مبناست. تملق، روایت داریم الاکثار او الافراد، فراوان تملق کردن از کسی، تعریف بی خود کردن از کسی، نشانه حماقت و نادانی است. لذا دین اجازه نداده است کسی بی مورد از کسی تعریف کنه. بله یکی عالم درس خونده از فضلت دارم ذکر میکنه، اما تملق برای دنیا، بیهودگویی برای دنیا، تعریف بیجا، یکی از مصادیق یاوه‌گویی و هرزه‌گویی است که تو روایات ما مذمت شده است. نقل شده مغیرت ابن شعبه اول کسی است که صفت امیرالمؤمنین رو به خلیفه دوم نسبت داد. میدونید امیرالمؤمنین صفت اختصاصی علی علیه السلام است. حتی اگر گاهی به امام صادق هم بعضیا میگفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، امام میفرمود نه، به ما نگید امیر المؤمنین، امیر المؤمنین صفت جدم علی ابن ابی طالب علیه السلام. و یه وقت من خدمت یکی از مراجع عالی مقام حاضر بود، از ایشون تأکید میکردن من فرمودن تو منبرها تو سخنرانی ها حتما بگید امیر المؤمنین نگید امام علی. ایشون گله میکرد از این که باب شده تو این مخصوصا چند سال اخیر امام علی گفته میشه. نه، همونطور که پیغمبر رو میگیم رسول الله، امیر المؤمنین هم خطاب کنید علی ابن ابی طالب. چون حذیفه ابن یمان میگه، میگه من یه وقتی رفتم خدمت رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر گرامی اسلام دهیه کلبی پیششون بود. میدونید جبرئیل به چهره دهیه کلبی پیش پیغمبر اکرم میامد. من برگشتم چون خود رسول خدا فرموده بودن هرگاه دیدید دهیه کلبی پیش منه با من سخن نگید. چون عرض کردم جبرئیل به این چهره میامد، جبرئیل فقط دو بار به چهره واقعیش بر پیغمبر ظاهر شد و الا اکثر موارد به چهره یک جوانی که به نام دهیه کلبی است معروف بود در حجاز به این چهره میامد، چون فرشته ها میتونن خودشون به چهره انسان در بیارن. دیدم دهیه کلبی اونجاست، برگشتم. تو مسیر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام رو دیدم. حضرت فرمودن کجا بودی؟ عرض کردم رفتم خدمت پیغمبر رو. اینطور بود، فرمودن حالا بیا با هم بریم. با هم که رفتیم پیغمبر تنها بودن. اونجا میگوید رسول خدا به من فرمودن بر علی ابن ابی طالب سلام کن و بگو السلام علیک یا امیر المؤمنین. گفتم آقا تا به حال این صفت رو نفرموده بودید. فرمودن الان جبرئیل آمد و این صفت رو بر علی ابن ابی طالب علیه السلام مسما کرد و فرمود علی رو به عنوان امیر المؤمنین خطاب کنید. این صفت اختصاصی منتها مغیرت ابن شعبه از این آدمای متملق نان به نرخ روزخور و دنیا پرستی بود که بدونید اصلا اصل اسلام آوردنش هم وضعیت خاصی دارد که بماند. حالا یه وقتی وارد شد بر خلیفه دوم گفت السلام علی یا امیر المؤمنین. کسی تا اون روز نگفته بود به خلیفه دوم امیر المؤمنین، همه میگفتن خلیفه رسول الله. یه نگاهی کرد گفت این چه اسمی بود برای من ذکر کرد؟ گفت مگه شما امیر نیستی؟ گفت چرا؟ گفت مگه مردم هم مؤمن نیستن؟ گفت چرا؟ خب میشه امیر المؤمنین دیگه. توجیهش کرد وقتی این صفت دیگه ماند، دیگه بعدن خلفای بعدی خلفای بنی عباس رو هم به این صفت. این است که عرض میکنم تملق بی مورد افرادی که نان به نرخ روز. من یه بار دیگه منبر عرض کردم داشتیم افرادی مثل حسان ابن ثابت امیر المؤمنین که به خلافت و به امامت انتخاب شد در قدیر، پیغمبر اون مطالب رو فرمودن، اومد حادثه قدیر رو به شعر کشید. همین آدم بعد از رحلت پیغمبر آمده تو سقیفه، جریان سقیفه رو به شعر کشیده، از خلیفه بفرمایید اول شروع کرده تعریف کردن و مدرو. پس نه اون شعر گفتنش نه این شعر گفتنش برای خداست، گفتش در واقع مبنای دینی و الهی ندارد. تملق بله، ما تو جامعه کبیره ائمه رو می ستاییم چون زیبنده ستایشن. خودشون فرمودن فضائل ما رو ذکر کنید، زیبنده تعریفن. اما اگر کسی مطالبی رو گفت که با واقعیت منطبق نیست، این همون اصطلاح افراط در تملق است و اینم یک مصداق حذر است. مصداق دیگر حذر که دیگه بحث رو جمع کنم خدمت شما عزیزان، عبارت است از خودستایی. کسی که به تعریف از خود بپردازد، هم قرآن آیه داریم هم روایت داریم لا تزکو انفسکم، خودتون رو نستایید، تعریف از خود نکنید، که این یک مصداق حذر و بیهودگویی است. البته از آقا امام جعفر صادق علیه السلام روایت داریم، فرمودن تعریف از خود چند جا جایزه. یک، برای هدایت افراد. یه کسی نمیشناسه مثل امام سجاد که بر فراز منبر شام تعریف کرد، فرمود ما اهل بیت 6 تا ویژگی داریم: علم، حلم، سخاوت. تو بیابانی جایی ماشین خراب یک مکانیک واردم هست، حالا اگه بلند شه بگه من واردم، این تعریف نیست، میخواد کار را بیاندازه. همه جمع شدن تو مسجد، جلسه سخنرانم نیست، یا آقای خوب بلد صحبت، آقا من بلدم صحبت کنم، خوبم صحبت میکنم. تعریف نیست، میخواد استفاده کنن. و لذا حضرت یوسف آمد در مقابل عزیز مصر و گفت من حفیظ و علیمم، انی حفیظ و علیم، هم تعهد دارم هم تخصص. حضرت هود میگفت انی ناصح و امین، من هم خیرخواهم هم امانت دار. تعریف برای هدایت یک، تعریف برای استفاده از تخصص انسان دو، و سوم تعریف برای دفاع. کسی رو دارن تغییرش میکنن، از بین میبرن. من اینقدر جبهه بودم، من اینقدر برای نظام دویدم، اب نداره. بگو که تغییر نشی، در موضع تهمت قرار نگیری. کما اینکه وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا تعریف کرد، من فرزند زهرا، من فرزند امیرالمومنینم، من این افتخاراتمه. پس برای هدایت، برای دفاع از خیش و برای استفاده از تخصص، این دو تعریف مذمت نشده. اما خودستایی که نشانه کبر است، یکی از مصادیق حضر است. خلاصه عرض من امروز این شد که در روایات ما آمده است از حضر بپرهیزید. حضر غیر از دروغ و غیبت و سخنچینی و تهمت و اینهاست، حضر مستاقش اینهاییست که شمردن: بیهودگویی، کلام مستهجن، خودستایی، سؤال بیمورد، اینها مستاق حضر است. در یک کلام مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در تفسیر گرانسنگ المیزانشون می‌فرمایند این آیه قرآن که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مردم تقوا داشته باشید و محکم صحبت کنید، می‌فرماید اگر کسی سخنانش محکم و حساب شده و دقیق بود، چند تا اثر تو زندگیش داره. قرآن می‌فرماید یصلح لکم اعمالکم، سایر اعمال انسان هم اصلاح میشه. و یغفر لکم ذنوبکم، خدای تبارک و تعالی گناهان انسان رو هم مورد آمرزش قرار میدهد. همه ما بخواهیم تسلیم بگیریم توی محرمضان. من بارها تو سخنرانی ها گفتم آقا شما تو مناسبت های خوب، تو مکان های خوب یه تصمیم بگیرید. میری مکه یه تصمیم بگیر، آقا من تصمیم میگیرم نمازم اول وقت بخونم. میری حرم امام رضا یه تصمیم بگیر، تصمیم میگیرم نگاه به نامحرم نکنم. توی محرمضانی هم بیان یه تصمیم بگیریم، قول بدیم به خدا زبانهامون رو کنترل کن. اگر این لسان کنترل شد، بسیاری از گناهان جلوش گرفته میشه. کم نیست گرفتاری هایی که ما تو جامعه در اثر زبان داریم. میدونید چرا؟ چون گناه زبان کم خرجه، کم هزینه است. گناه زبان در دسترس همه جا، راحت انسان میتونه این زبان رو بچرخانه. و لذا روایت هم داریم قیامت گناه و عقاب زبان بیشتر از سایر اعضاست. بیاییم خیرخواه باشیم، بیاییم با کلاممون، با جملمون موجب تحقیر، موجب سرزنش، موجب ملالت. مخصوصا خانواده ها خیلی به بنده میگن، گاهی آقایون میگن خانم ما تو خونه به لحنش، برخوردش، برخورد تحقیرآمیز. گاهی آقایون خانوم ها میگن آقای ما تو خانه اینطور هست. گاهی برخورد جوان ها میگن پدر ما برخوردش با ما برخورد تحقیرآمیزه. جوان فطرتش پاکه، جوان زمینه مذهبی درش هست. وقتی نماز نمیخونه شما با تحقیر، با برخ کشیدن، با عرضم به حضور شما مطالب نادرست. یه وقتی چند روز پیش خانومی میگفت من فرزندم، دخترم گاهی نماز بد میخوانه، خوب نمیخوانه، از سادات هم هست. میگفت من بهش گفتم تو سید نیست، اگه سید بودی نماز تو اول وقت میخوانی، درست میخوانی. خانم حرف خوبی نزدی، شما چه کار داری اینطور بچه تو تحقیر میکنی؟ سیادت چجور سوال میبری؟ چرا سیادت داره؟ شما از یه راه دیگه ای قولا له قولا لینا، روش جذب باید روش لین و روش همراه با بفرمایید آرامش در گفتار باشد. خداوند انشاءالله به همه ما و شما توفیق کنترل زبان، مخصوصا کنترل زبان از گناهانی که باعث سقوط می شود، عنایت بفرماید.